25 تیر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 153 می فرماید آیه شریف دنباله دوتا آیه قبل، دوتا آیه قبل فرمود قل تعالی اتل ما حرم ربکم علیکم. مشرکین قریش که یه محرماتی رو برای خودتون از پیش نفستون برمی شمارید، بیایید تا من محرمات واقعی ذات حق را برای شما بشمارم. نه تا از این محرمات رو ذکر کرد. آیه 151 5 تا رو میگفت، 152 4 تا رو گفت. حالا میفرماید اینایی که من برای شما گفتم در واقع این میشد نکته دهم. میگه وصیت دهم و نکته دهم این است که میگه نسبت بر اون وصایای قبلی، بر اون نهت و مطلب شما تأمل درش بکنید و اجرا بکنید و صراط مستقیم الهی اجراء ایناست. صراط مستقیم را که پیروی از اون عقلا و شرعا واجب است، می‌فرماید عمل به همین آیه‌ای است که به شما گفتم، همین آیه‌ای که تو دو تا آیه قبلی بود. توجه می‌فرمایید لا تشرکوا بالله شیئا بالوالدین احسانا لا تقتلوا اولادکم، همش تا آخر. بنابراین صراط مستقیم رو میگه همین هاییست که گفتیم و پیروی کنیم. واو آیه رو مرور میکنم. واو در آیه عاطفه است، عطف به قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم. ان حرف مشبهان بالفعل تأکید میخواد میکنه. هازا که اسمش باشد، اسم اشاره است، بازگشتش به این وصایای نهگانه است، به نه تا دستوری که داد در دو تا آیه قبلی. ان هازا صراطی مستقیما، ذات حق می‌فرماید صراط من که مستقیمم هست همینه. صراطی خبر ان، ضمیر یه هم که اضافه شده بهش، مستقیمنم حال بگیرید از صراطی، یعنی حال صراط حق این است که مستقیمه، اعوجاج ندارد، کج و موج نمی شود، کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه خط مستقیم است و صراط حق هم مستقیم است. خب صراط را آقایون می دونن دیگه، ما یه صراط در دنیا داریم، یه صراط در آخرت داریم. اون صراط در آخرت در قرآن نیامده است، هرچه در قرآن نقل شده صراط در دنیاست. برخی از آیات قرآن کریم زیلش روایاتی وارد شده تأویل شده است به صراط آخرت. صراط آخرت هست، همون پلی که شما شنیدید از صحرای محشر یه طرف، طرف دیگرش بهشت، و بفرمایید که زیرش هم جهنم. بله هست، روایات هم برش دلالت داره، در قرآن نیمه. اونی که صراط مثل اینجا صراطی یا اهدنا الصراط المستقیم در سوره هم و هر جای دیگری که آمده است، صراط دنیاست. صراط در دنیا که بسیاری از جاها خدا وصفش میکند یا مثل اینجا حالش رو بیان میکند که مستقیم است، یعنی جاده شریعت، جاده شریعت در هر سه مطلب شریعت، یعنی جاده شریعت در عقاید. از جاده شریعت در اعتقادات منحرف نشده. خیلی خوب، یعنی بندگان خدا را به حد ربوبیت نرساند، برای ذات حق شرک قائل نشود، صفات اختصاصات الهی را به غیر خدا ندهد. این خیلی بله جاده باریکیست، کسی نگرفتار چه بشد؟ قلوب بشد و نگرفتار تقصیر بشود. حجت الهی را اونی که هست بداند. و بقیه اعتقاداتم به همین کیفیت. هاکذا در احکام شرعی، تقید به واجبات، ترک محرمات، این جاده مستقیمی است و استقامت هم میخواد رفتنش. هاکذا در باب اخلاقیات، اخلاق خوب که با خلق خوب، خلق حسن با مردم برخورد کند، در این حال از جاده شریعت هم منحرف نشود. یعنی خوش اخلاقی موجب نشد که به حرام بیفتد. باز این میشه صراط مستقیم. بنابراین اونی که شما در قرآن نسبت به صراط دارید، صراط مستقیم الهی در دنیاست. صراط آخرت رو قرآن ندارد. لعل وجهشم این است که این صراط همون صراط است، یعنی امتداد صراط دنیا میشد صراط آخرت. هر که در دنیا رو صراط مستقیم رفت، در آخرت هم از روی اون پل صراط معروف کذایی رد میشد. هر که در دنیا رو صراط مستقیم نرفت، لا محاله در آخرت هم از او صراط چه میشه؟ منحرف میشه. و باز اینی که در روایات دارید رفتن مردم در پل صراط مختلف است، بعضی به سرعت نور رد میشن، بعضی به سرعت باد رد میشن، بعضی مثل اسب تاختن رد میشن، بعضی مثل راه رفتن رد میشن، و هاکذا تا دارد. بعضی مثل چار دست و پا میرن، بعضی مثل بچه هایی که تازه راه افتادن نشیمنشون رو میذارن رو زمین و آروم آروم خودشون رو میکشن جلو. این رفتن همون رفتن تو دنیاست.
یه سه رفتن تو دنیا یکت رو موازم برند، اون آخری کار
آفرین. لذا گفت بنده چی؟ بنده عاقبت بین خوش بنده است. شاهنامه آخرش خوشه. عاقبت باید ختم به خیر باشد و تو صراط باشد. توجه میکنید؟ اما اونایی که زیگزاگ میرن، حالا امشب مجلس دعا و نیایش و نماز و اینا شرکت میکنن، فردا شب هم یه مجلس معصیت هست، اونم شرکت میکنن. هر دو طرف را محروم نمی کند، ناامید نمی کند. اینا زیگزاگ رفته رو. اینایی که زیگزاگ میرن و وقت رو اون پل صراط هم گیر میرن. توجه میکنم. لیکن اونایی که استقامت میورزن بر این صراط، بر اون صراط هم راحت رد میشن. لذا سر این که شاید در قرآن ذکری از صراط آخرت نشده، چون قرآن اون صراط را هم عیناً همین میدونه. و لذا کسی که اینجا درست برد اونجا میتواند رد بشه. و ان هذا صراطی مستقیماً. نکته دیگری نسبت به صراط که در قرآن داری، هیچ وقت جمع بسته نشد، همیشه مفرده. بچش هم این است که شما بین دو نقطه فقط یک خط مستقیم میتونید داشته باشید، بقیه خطوط وجود دارد، لکن اونا دیگه مستقیم نیست. خط مستقیم یکی بیشتر نیست. و لذا با وصف استقامت و مستقیمی که ذات حق ذکر میکند، یک صراط بیشتر نخواهد بود. میفرماید اینایی که برای شما گفتیم صراط مستقیم من است. فتبعوه فا تفرید، اتبعوه فعل امر و فاعل و مفعول بهش. امر به اتباع میکنه. اینایی که برای شما گفتم را، اینا صراط مستقیم من است، بنابراین شما چه کنید؟ بنابراین شما پیروی کنید، اتباع کنید. امر الهیست نسبت به اتباع صراط مستقیم و آنچه که در شریعت تشریع شده است. طریق اتباع شرع که درش حرام هست، حلال هست، مباح هست، اعتقاد به اون است، یعنی اعتقاد به حرمت، اعتقاد به وجوب، بعد اعتقاد عمل. اونی که اعتقاد داری واجب است در عملم اتیان کنی، حرام را اعتقاد به حرمت و ترکش داشته باش. بنابراین واجبات را انجام میدهد، مستحبات هم به همین کیفیت، و اجتناب میکند از محرمات و از کارهای زشت. نسبت اونا را استعمال نمی کند یا کمتر استعمال.
سلام.
ممکنه بله. و نسبت به مباح مخیری. خیلی خوب. و فعل همه مباحات که واجب نیست، بنابراین این میشد اتباع در عمل. در اعتقادم همین جور باید اتباع داشته باشی، و این که معتقد باشید چه چیز واجب است چه چیز حرام است، یعنی اینم اعتقاد میخواد و عمل. این میشه اتباع. فتبعوه، پیروی کنید از این صراط مستقیم من. خب یه امر دارد یه نهی. ولا تت تبع السبل. این واردون باز عاطفه است، میگه فتبعوه صراط مستقیم من رو پیروی کنید، ولا تتبعو فعل نه از سبل مفعول بهش، و پیروی نکنید سبل را. سبل را ببینید آقای سنایی جمع آورده، سبل جمع سبیل، خب به معنا طریق، اینا جمع آورده. چرا؟ چون راه خدا یکیست، اما راه های گمراهی چی؟ الا ما شاء الله، شما راه گمراهی وجود دارد. خب نه، این چیزه، یکی از جعلیات صوفیه است. صوفیه یه جعلیاتی دارن، الا ما شاء الله هم هست، بسیاریش هم تو مثنوی جناب مولوی میتونید پیدا کنید. یکی از اون مجعولات همین است، طرق الالله به عدد انفاس خلائق. این چی؟ این سبل الواضحه. خب چی میگن؟ نه، شما صراط مستقیم یکیست، شما میتونید از راه های مختلف برسید به او صراط مستقیم، وارد در شاهراه بشید، وارد در اتوبان اصلی بشید، ولی اتوبان اصلی یکی بیشتر نیست. میگه لا تتبع السبل، یعنی الف لامشو دارد، الف لام عهد میگیرید، یعنی سبل شیطان و پیروی اهل بدعت. خیلی خوب، میخواد یهود باشن، میخواد نصارا باشن، میخواد مجوس باشد، میخواد غیر اینا باشد. خدا از پیروی راه های اونا نهی میکند و ممکن نیست که شما هم تو صراط مستقیم باشی، هم چی؟ تو اون بیراه ها باشی، جمع نمیشه. سبولنا، بله سبول را شما دارید جمع، لکن شاه راه هدایت یکی بیشتر نیست. حالا اینا رو لغت نگاه کنید که فرقش چیه. فعلا صراط مستقیم و الهی رو بگیرید، او شاه راه هدایت، ولی شما هر کسی میتواند به گونه‌ای به این شاه راه هدایت متصل بشود، و بعد در این شاه راه هدایت مثل یه اتوبان که باندهای چه دارد؟ مختلفی دارد، باند اول، باند دوم. شما اینجا چه هم کنید؟ عجب، پس شما صحبت کنید. ممکن است که شاه راه هدایت چه داشته باشد؟ باندهای مختلفی داشته باشه، ولی ازا تو اتوبان هم همه با یه سرعت که نمیرن، که سرعت ها مختلف، کامیون ها بایدش توی باند برن، بفرمایید چی ها از توی باند برن، اونا اشکالی ندارد که شما چه داشته باشید. شما در شاه راه هدایت هم باندهای مختلف باشید. او سبولی که شما اونجا میگوی سبول الواضحه یا سبولونایی که جناب عالی میفرمایید، اینا رو باید هم کنید بر باندهای این صراط مستقیم هدایت که یکیست و هر کسی در باند خودش و مسیر خودش میره. توجه فرمودید؟ بله، راه رسیدن نشد، همه این مسیر رو دارن میرن، اما هر کی تو باند خودش، اتوبانی کجا را رفته شما؟ شما
صراط مستقیم نمیشه، شیطون میشه.
بازم نشد. زوباهنا رفته؟ اتوبان زوباهنا رفته؟ فلاور جما چند تا بام داره میره؟ نه فرعی، تو خود همون تو همون یکی آقای قنبری همون وسطیش چند تا لاینه، سه تا رفت دارد، او بغلش هم باز یه دو تا لاین دیگه هست. توجه میکنی؟ تو همه این پنج تا میشه بری و هر کدوم از این مال یکیه. ماشینایی که سرعت میگیرن باید تو لاین سرعت برن اینا. بنابراین شاهراه هدایت هم میتوند لاین های مختلف داشته باشه، هر کسی از تو لاین خودش برن. توجه میفرمایید؟ اگر من در صراط مستقیم الهی حرکت کنم با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که در صراط مستقیم بوده است، یه لاین داریم میریم؟
نه
نه احسن. چرا؟ چون او به سرعت نور دارد در صراط مستقیم حرکت میکنه. من اگرم در صراط مستقیم باشم لنگ لنگان دارم میرم، لاینمون یکی نیست، دوتایمون یه جهت رو داریم، درسته؟ البته انشاءالله. خب ولی او با سرعت خودش میره، منم لنگ لنگان با سرعت خودم حرکت میکنم. توجه میکنم؟ اینا شما میتونید تعبیر به سبول بکنید. خب چرا؟ همش این شاهراه هدایت هست، اما رفتن ها فرق میکنه. ولذا به شما گفتم در اونم میگم براشون، ولذا عرض کردیم که در صراط قیامتم که در واقع امتداد همین صراط است در دنیا، تو روایت میگه بعضی ها به سرعت نور رد میشن، باز خود روایت میگه اونایی که به سرعت نور از صراط رد میشن حجج الهیه هستن. چرا؟ چون اونا تو دنیا هم به سرعت نور از صراط مستقیم رد میشن. خب برام، اما من که میخوام از صراط مستقیم رد بشم، نمازمو که میخوام بخونم یه سختی برام داره، با یه مشقتی پاشم حالا دو رکعت نماز صبح بخونم. خب روز ما رمضونم رو میخوام بگیرم، کی میشه تموم بشه؟ شد هر چی را که بخوام از واجباتم انجام بدم به زور و مشقت دارم انجام میدم، انجام میدم اما با مشقت. این همون لنگ لنگ رفتن. خیلی خب، لذا میگد یه دیم صراط قیامت را مثل به چار، بعضی ها چار دست پا میرن در روایتش هست، بعضی ها نه ببخشید نشیمنگاهشون رو زمینه، مثل به چار خودشون رو میکشن جلو آروم آروم رد بشن. اینا طول میکشد تا رد بشن، اما اینا هم آروم آروم بالاخره رد میشن، چون سرعتشون اینجا لاینشون لاین کم سرعت بوده، آروم میرفتن خیلی به مشقت و سختی. یه وقت یه کسی پیشنهاد حرام که بهش میشد فوری میگد نه، یه وقت یه کسی دیگه است نه، میگه خب حالا بذار ببینیم چی تو میشه. در جا میفرمایی به او سرس خاطر نه نمیگه، ولی در نهایت و معال میگه نه. بالاخره اینا فرق داشت با هم، اونی که بلا فاصله گفت نه و اونی که بله بفرمایید که تا اومد نشو بگرد طول کشید. لذا اون سبول و اینا هم که دارید، نه سبول اینجا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونا هم باید حمله بر این بکنید. حالا میفرماید ولا تتبعوا السبل، پیروی نکنید از بقیه بیراه ها. خیلی خوب، فتفرق بكم عن سبيله، اگر پیروی بکنید چه میکند؟ تفرق بکن فا سببیه تفرق فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد فا سببیه فاعلش هم که ضمیر مستتره هیه برمیگردد به سبل اون سبل چون راه های انحرافیست شما رو متفرق می کند گمراه می کند ان سبیلهی باز اینجا تعبیر به سبیل کرده است ان سبیلهی ضمیره هی به کی برمیگردد؟ سبیلهی برمیگردد به خدا اگر دنبال سبل راه های انحرافی رفتید اون راه های انحرافی شما را از راه اصلی خدا باز می دارد سبیلهی رو می زنیم به سبیل الله ضمیر رو به خدا می زنیم به قرینه صراطی صراطی ضمیر متکلم وحدشت به ذات حق بر می گردد لذا این سبیل رو هم میزنیم به همون یای متکلم وحده اونجا لکن که الله باشد لکن با یه التفات اونجا ضمیر متکلم وحده است اینجا ضمیر غائبه مفرد غائبه خیلی خوب درش یه التفاتی هست یعنی اگر میخواست مثل اونجا باشد باید میگفت فتفرق بکم عن سبیلی ولی حالا دارد تعبیر میکند فتفرق بکم عن سبیلهی درش یه التفات است یعنی میخواد بگد اگر رفتی تو اون راه ها دیگه با منم چی بگیری؟ فاصله میگیری سبیلی براشون تعبیر نمیکند سبیلهی تعبیر میکنه یه التفات از ضمیر اینجا وجود دارد خیلی خوب رفتی در اون راه ها
الله در آیه وجود نداره ما همین ضمیر را به صراط ترجمه کنیم
سبیلهی صراطهی این که وقت دوتا
سبیل صراط
سبیل صراط که دوتاش یکی یکه توجه می‌فرمایید سبیل یعنی راه صراط هم یعنی راه
ای برمیگرده به صراط نه به خدا برگرده بازیش الله می‌تونه باشه
پس چی گفتم
برمیگرده
به الله برمیگردد الله تو آیه هست در صراطی صراطی ضمیر یه رو به کی می‌زنیم خلاص پس الله تو آیه هرچه این سبیلهی میخورد به اون صراط به ضمیر یه صراطی خیلی خوب منتها علل قاعده باید باشد سبیلی از سبیلی عدول کرده به سبیلهی درش التفاته التفات یک چیز یکی از صنایع ادبی است میخواد این نکته رو برسوند اگر اون راه ها رو رفتی اگر تو صراط مستقیم بیای به من نزدیک میشوی اون راه ها رفتی منی که ضمیر یه بودم متکلم وحده بودم تبدیل میشم به چی؟ به ضمیر غائب دیگه در اختیار تو نخواهم بود گمراه میشی فتفرق بکم عن سبیلهی درست شد؟ پس راه خدا یکیست خیلی خوب اگرچه این راه خدا که یکیست هر کسی به گونه‌ای میتواند بپیماید اما یه راه بیشتر نیست به عدد انفس الخلائق اگه میخواد بگه به عدد انفس خلائق راه خدا وجود دارد نه اگر میخواد بگه هر خلقی یه گونه‌ای راه مستقیم خدا رو میرد یکی با کمکی به دیگران خدا را عبادت می کند یکی فرض بفرمایید که با تعلیم و تعلم عبادت می کند یکی با دستگیری یکی با کمک های بفرمایید بدنی و جسمی خیلی خب اینا اشکالی ندارد یعنی هر کسی به طریق خودش میتواند در مسیر خود، یعنی عبادت برای من و شما میشه درس خوندنمون، برای اونی که شاغل داره کار میکند میشه درست کار کردنش، برای او کارگر یعنی جنسش رو درست تحویل بدن، برای او قاضی یعنی حکمش رو مطابقه چه بدن؟ حق بدن. توجه میکنید؟ خب پس برای همه ایمون وجود دارد، اما برای هر کدوممون یه مصداق پیدا میکنند. اگر مراد این باشد این اشکالی ندارد. توجه میکنید؟ ولذا بله، از کی بود همین چند وقت پیش در فضای مجازی زده بود که طلبه درس خوندنش مقدم است بر نماز شب خوندنش، درسش رو بخوند. حالا تو مدارس شما عکس اینا رو به بچه ها میگن، اینوش بچه راه انداختن میگن پاشو نماز شب دو بخون، بچه بیچاره بلند میشه نماز شبشو میخونه بعد سری کلاس چرت میزن. توجه میکنیم؟ نماز شب آمدن به سید علی طباطبایی صاحب ریاض گفتن شیخ جعفر کاشفالغطا یک نماز شبایی دارد و در نماز شباش مثل چه گریه میکند، بعضی وقتا هم قش میکند در نماز شبش. اینا سید علی صاحب ریاض گفت پیر زنهای ما در کربلا هم نماز شب میخوانند. یعنی نماز شب خوندن برای مجتهد هنری نیست. توجه میکنی؟ درسشو باید درست بخوند و درست بگن. لذا صاحب مفتاح سید عاملی نوشت نقل میکند برای سید محسن امین تو مقدمه مفتاح شرح حال جدشو که مینویسد از قول نوشت مینویسد، میگه بابا جونمون یک ساعتی به اذان همه اهل خانه رو بیدار میکرد برای نمازشان، بعد خودش میرفت میشست پشت میز تحریرش و مشغول نوشتن مفتاح میشد، مفتاح الکرام. میگه من بچه بودم منم صدا میزد پاشو نماز شب. خب بچه ها سختشون است دیگه، طفلن بازی کردن خستن. میگه ما بلند میشدیم نماز شب میخوندیم، خودش میشست پشت میز به مفتاح، من بهش اعتراض میکردم پدر بزرگ شما ما رو صدا میزنی نماز شب بخونیم، خودت چرا نمیخونی؟ میگو همچی که داشت مفتاحش رو مینوشت میگفت پسر نماز شب من اینه، نماز شب من اینه. توجه میفرمایید؟ اگر مراد این است اشکالی نداره، این صحیحه. برای پیر زنه نماز شبش، برای طلبه‌ای که دارد درس میخونه، اگر دار الامر بین الامرین، دار الامر آنباری کنگو فیاض بود، آیت الله فیاض نجف مدظ الله که زنده است، شاگرد آقای خویی، بله درست فیاض بود، ازش نقل کرده بودم که لو دار الام برای طلبه بین صلات لیل و درس خوندنش، کدوم مقدم است؟ درسش مقدم. ولی تو مدارس یه عده‌ای عکس اینا دارن به طلبات میگن اشکال جمع الجمع و مهما هم کن مشکلی ندارن، اما اگر جایی شد چه شد؟ دار الامر بین این دوتا، اگر دار الامر بین این دوتا شد درسش مقدم است. خب پس اگر مراد این است که صراط مستقیم را هر کسی به راه و باند خودش می، من باید درست درسمو بخونم، وظیفه ما انجام دادم، خانوم باید درست قضاشو بپذیره، به چشو داری بکنه شوهرشو داری بکنه، اونم وقت وظیفه‌شو انجام داده، کارگرم باید کارش رو درست تحویل بده، او وقت وظیفش رو انجام بده. قاضیم باید رشوه نگیرد، به حق حکم بکند، او وقت این میشه صراط. ببینید اگر مراد این است که توی صراط مستقیم هر که باند خودش رو میرد، لاین خودش رو میرد، اشکالی نداره، اینا قبول داره. اما راه های متعددی باشد، یه صراط مستقیم نیست. لذا تو روایات سنی ها هست ذیل همین آیه میگد که پیغمبر خدا یه خط کشیدن، آره گفتن این صراط مستقیم است، بعد یه سری خط هم اینجوری اینجوری کشیدن، گفتن اینا دیگه اون سبولیست که فتفرقه بکن. اما صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، اینا اونایی هستن که شما را از راه خدا باز می‌دارن.
چون مرد مکه راه‌های مشرک زیاد بوده دیگه، خود پرست بوده، داد پرست بوده،
گفتیم یهود، نصارا، مشرکین، بفرمایید هر چی که بخن بگیرید همه را شامل میشه. ذالکم و ساکم به لعلکم تتقون. این ترجیبند آیه است. تو دوتا آیه قبلم داشت، 151 ذالکم و ساکم به لعلکم تعقلون، این یکی قبلیش 152 ذالکم و ساکم به لعلکم تذکرون. اینجا می‌فرماد ذالکم و ساکم به لعلکم تتقون، یک کلمش فقط فرق کرده، بقیهش یکیست. این اون وصیتیست که خدا می‌کند شما را به آن، یعنی اینی که تو این آیه گفتیم، لعلکم شروع می‌کند از لعلکم تعقلون، بعد آیه بعدی لعلکم تذکرون، بعدی لعلکم تتقون. به ذهن نمیاد حضرت استاد، به ذهن نمیاد که اینا یه ترتیب داشته باشد، یعنی احسنتی، یعنی به ذهن میاد اینا یه ترتیبی دارد. اول تعقل، اگر کسی تعقل بکند متذکر میشه، با تعقل بیدار میشه، متوجه میشه. این همونیست که شما میگون که یک ساعت فکر از 70 سال عبادت افضل است. این او تعقله. ابتدا میگد لعلکم تعقلون، فکر کنید، شاید عقل، اندیشه، خرد ورزی کنید. اگر خرد ورزی کردید میرسید به تنبه، تذکر، بیدار میشید، متوجه میشید، متذکر میشید. آدمی که متذکر شد چه میشد؟ متقی میشد. متذکر که شدی متقی میشید. ببینید یه مثال برای شما بزنم. در بیماری، بیماری های خاموش، یه مرض درد داره، خیلی خوب دردش فرد رو بیدار میکنه، اما اونی که مرضایی شما دارید درد نداره، بهش میگن بیماری های خاموش. مثل قند، دیابت یه بیماری خاموشه، هیچ دردی شما احساس نمیکنه، هیچ اتفاق خاصی هم براتون نمیفته، همون مسیر عادی زندگی دون رو دارید انجام میدید. در نتیجه این بیماری خاموش چون زنگ خطر برای شما ندارد، شما رو متذکر نمی کنه، بیدار نمی شید، باش مقابله بکنید. وقتی بیدار نشدید باش مقابله بکنید، پرهیزم نمی کنید. پرهیزم نکردید، یومن فیومن قندتون چه می شد؟ بیماریدون استمرار پیدا میکند، قندتون هم هی اضافه میشه. درسته؟ خب بفهمید. اما اگر چه اگر شما یه خرد ورزی بکنید، بگون بذار یه آزمایش بکنید ببینیم قندمون چنده، عقل میگه امتحان کن، تجربه کن، اختبار کن، حال خودت را مطلع شو. یه آزمایش دادید معلوم شد قندتون بالاست، خب با خردی که ورزیدید و آزمایش و اختبار دادید حالا متذکر میشید که بیماری دارید. تا متذکر شدید که بیماری دارید چه میکنید؟ اجتناب میکنید، از یه چیزهایی دیگه شروع میکنید به اجتناب کردن، پرهیز کردن. در نتیجه میتونید قندتون رو شاید بتوانید کنترل کنید. قصه این است، یه مثال بود. خردورزی، تعقل میتواند سبب تذکر بشه، تذکر میتواند سبب چه بشه؟ تقوای الهی بشه. ازا شما مثلا هر رو در صحرای کربلا ساعتی خرد ورزی کرد، نشست با خودش سبک سنگین کرد. عجیبم این است که وقتی میخواد از کوفه بیاد بیرون، صبحی که از کوفه دارد به ریاست سپاه ابن زیاد دارد از کوفه میاد بیرون که راه رو بر حسین ببندد، این صدا رو میشنود که یا هر ابشر بالجنته. بعد خودش با خودش میگد که هر وای به حال تو، داری میری راه بر حسین ببندی و به تو بشارت بهش داده میشود. یعنی خودش هم چیه؟ با خرد خودش میبینه اینا با هم جمع نمیشه. راه بر حسین بستن و بهشت قابل جمع نیست. لایجت اینا نقیزه، اینه نقیزان لایجت همه آن. ولی بشارت به جنه رو میگه من شنیدم و گفتم این که امکان ندارد که راه بر حسین، ولی در صبح کربلا با یه خرد ورزی متذکر میشد و از قتل امام حسین پرهیز میکند، همیشه جزء یاران حسین و سعادت ابدی پیدا میکند. پس بنابراین این ستا را هم توجه داشته باشید. اول خرد ورزی، تعقل، بعدش تذکر، بعدش تقوا. شما الان تو تبلیغاتتون دارین چه میکنید؟ این روش قرآن، این سه تا آیهی که مرور کرد. حالا بیان سر ما تو تبلیغاتمون تمام تأکیدمون به این است که مردم تقوا داشته باشید، اما خردورزی قبلش چی شده؟ حذف شده. تذکر قبلش حذف شده. فقط میگم که یا عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله، فایده نداره. خرد ورزی قبلش باید باشه، بعد اون تعقل بیدار بشه، بعد بیدار شدن شما نمیخواد بهش بگوی اتقوا الله، خودش دیگه بیدار شده، حواسش جمع میکنه. توجه کردی؟ بنابراین تبلیغ ما به جای اینکه امر به خرد ورزی باشد، دین ما، قرآن ما، ائمه ما همه جا امر به خرد ورزی دارد، برخلاف مسیحیت که هیچ امر به خرد ورزی ندارد و تعقل. ترجمه کنید. اما ما تو تبلیغاتمون امر به خرد ورزی نداریم. تعقل اونش که تعبد از اونها یه چیزهای خاص عبادیات است، تعبدیش بله همه قبول دارن، اون مشکل نه. بعد نه تا چیزی رو که ذکر کرد، خب 9 تا چیز رو فرمود بیان تا برای شما بخوانم. من و شما هم که میریم وعظ میکنیم غیر این است که باید همینا رو برای مردم بخوانیم، درسته؟ خب ببینید آیا اینایی که ما میگویم این 9 چیز، 9 شب، 10 شب شما میرین یه جا منبر، درسته؟ یه دهه 9 شبشا این 9 تا رو بگون. حالا شما میگم یه بار سریع ببینیم کدوم یکی از ما 10 شب که یه جای منبر رفته اینا رو گفته ایم؟ لا تشرکو بهی شیئا، توحید، بالوالدین احسانا، دوم لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. حالا که خودشم میکشه، زنشم میکشه، به چاشم میکشه، خب نه این که فقط به چاشو بکشه، الان دیگه سم میگیره همه خانواده رو میکشه. نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. این شد 5 تا. 6 آیه بعد لا تقربوا مال اليتيم اوفوا الكيل والميزان اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا، درسته؟ و به عهد الله اوفوا. این 9 تا. 10 شب شما رفتیم منبر، کدوماشو میگون؟ منبر ما رو، تبلیغ ماست دیگه، این تبلیغ خدا، محورهای اصلی رو روش انگوش میگذارن. ما میگم چه؟ ما خیلی خوب بخوام حرف بزنیم، یک شب در مورد نماز حرف بزنیم، از صلات عمود الدین، این قبلت قبل ما سواها، این ردت ردت ماسه، درسته؟ یه شبم که حتما در مورد حجاب زن ها حرف میزنیم، درسته؟ من خودم منبر میرفتم، یعنی که قاعده ما همین بود، یک شب نماز، یک شب هم حجاب زن ها، درسته؟ اشکالی ندارد، حجاب واجب خود، یعنی نماز واجب خداست، حجاب هم واجب خداست، درسته؟ هر دو واجب خداست، اما هیچ کدومش محورهای اصلی هست یا نیست؟ نیست. اصلشو بگیریم. ببین من و شما من و شما بچمون رو با اردنگی بیدار میکنیم پسر پاشو نماز میخونیم، ما را با اردنگی وقتا زور بالا سرش داریم پامیشد نمازشو میخونیم. خدا رحمت کند یه شیخی مسجدی ما منبر میرم، خدا رحمت کشم، میگفت آقام، آقا شمشیر میگفت آقام، میگفت که صبح که منو میخواست صدا بزنه میگفت میتیه پاشو نماز صبح صدا بخون، میتیه پاشو نماز صبح صدا بخون، میتیه پاشو، اینقدر میگفت ما دیدیم ویر نمی کنه دیگه، بلند شدیم نمازمون رو بخون. آقامون پیر شده بود دیگه، بعضی وقتا ما حالی بلند شدن نداشتیم، از همون زیر لحاف میگفتیم الله اکبر بسم الله که پیر مرد فکر کنه ما داریم نماز میخونیم، یه رو که داشتیم زیر لحاف نماز میخوندیم دیدیم آقامون با عصا بالا سر میبازه، گم بیتیه به در سخته زیری لحاف داری نماز میخونی با عصا رو کشید به ما، ما رو بلنده بود. حالا خودش واعظ بود رو منبر داشت اینا میگفتا، حواستون هم با همه گفت نمازی زیری لحافی، خیلی خوب خدا بیاموزه بود خود شد. پدرش هم جز واعظهای درجه یک این شهر بوده است، خیلی خوب. چه؟ شما خدا رو برای بچه ثابت کن بفهمون بهش خدایی بهشت جهنمی وجود داره، نمیخواد بهش بگون پاشو نماز دو بخون، خودش با میشه نمازی خود صبحشه که هیچی، نماز شبش هم میخونه. ما بله اشکالی ندارن، اما قبلش هم ببین اعتقاداتشو درست کنی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حائریه یزدی، تو عاشق مرتضی هی میمدن میگفتن که آقا اخلاق بگو. این آخون داری تهرون که میمدن پیشش میخواست بهشون دستگردون کند و وجوه برگردوند، میگفت که منبر میری یا نه تو مسجد؟ اگه میگفت منبر میرم بهش برمیگردون، اگه میگفت نه آقا ما فقط پیش نمازی آقای نماز میخونیم، منبر شأن ما نیست، چیزی بهش نمیداد. خب بعدم هرچی بهش میگفتن اخلاق بگو، عقاید میگو، هی میگفتن اخلاق بگو عقاید میگو، میگفت آقا اخلاق بدون عقاید موجب چی میشد؟ موجب میشد که مردم ریاکار بشن. اول باید عقاید و اعتقاداتشون رو درست کنید. شما عقیده یه دخترک رو درست کن، دخترک خودش حجابش رو درست میکنه. وقتی عقیده یه دخترک هرا چیه؟ اصلا میگه خدایی نیست، بهشتی نیست، جهنمی نیست، تو میگوی مودو بپوشون از خدا بترس؟ به ننجونش میگه ننجون اصلا خدا نیست، برای چی من بپوشونم؟ تجربه میکنی؟ اعتقاد. لذا لعلکم تعقلون، خردورزی، خردورزی کردید متذکر میشید، متذکر شدید تقوا پیشه کنید. و صلی الله علیه و آله.